آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یه طور دیگه به بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش ویژه خبری تحلیلی نگاهی داریم به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که بامداد امروز جمعه، روزی که درش به سر میبریم، 13 دی ماه، در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شده، که واکنش‌های بسیاری رو داشته از لحظه اعلام این خبر، از جمله اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش در این خصوص نشون داد و در پی کشته شدن آقای سلیمانی ضمن تهدید به انتقام سخت 3 روز عزای عمومی هم در ایران اعلام کرده، و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، رو در اقدامی قاطع به دستور رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ کشتند. اما در این قسمت همراه می‌خوایم بشیم با پیروز مشاهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، و نگاهی داشته باشیم به پیامدهایی که میتونه کشته شدن قاسم سلیمانی برای منطقه و برای ایران داشته باشه. آقای مشتری‌زاده، بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اول به این بپردازیم، با توجه به نگرانی هایی که بخشی از کاربران شبکه های اجتماعی منعکس کردند و در برخی از تحلیل ها هم به چشم میخوره، صحبت از این میکنند که بوی جنگ میاد یا صدای جنگ شنیده میشه. آیا میشه از این اتفاقی که رخ داده و اقدامی که صورت گرفته به چنین تعبیری رسید؟
منم سلام عرض میکنم و فکر نمیکنم که با این جور اتفاقات جنگی نظامی، برخورد نظامی درگیر بشه. من فکر میکنم که سیاستمداران در هر دو طرف ماجرا دقت بیشتری دارن، بیشتر از اون دقت دارن که اینجور روابط رو دچار احساسات تند و ناگهانی نکنند و با احتیاط قدم بردارند. در مورد، اجازه بدید من نظر خودم رو هم در رابطه با این حادثه بیان بکنم. از دید یک فرد دانشگاهی، به عنوان یک کسی که مسائل رو از دید علمی بررسی میکند، من قاطعانه باید به شما بگم که این اقدام ایالات متحده امریکا قطعا یک اقدام تروریستی بود، و از کنم حضور شما که هر اندازه هم که بخواهند توجیه بکنند که طرف کشته شده خودش تروریست بود، اگر هم فرض بر این بگذاریم که طرف کشته شده خودش هم تروریست بود، کشتن تروریست بازم تروریسم است.
از کنم حضور شما آقای مشهزه، ولی یه نکته رو نباید فراموش کنیم، و اینکه اگر
اجازه بدید من بحث رو تموم بکنم، ولی در دیدگاه وسیع‌تر، گسترده‌تر، من گمان می‌کنم که کاری که دونالد ترامپ کرد در این رابطه در حقیقت خدمت بزرگی بود به سیاست خارجی ایران. دقت بکنید، نه به جمهوری اسلامی، نه به آقای خامنه‌ای، خدمت بزرگی بود به سیاست خارجی ایران، و با این اقدام سیاست خارجی رو از دوگانگی، چنگانگی، سردرگمی مقدار زیادی نجات داد.
یک نکته هم که وجود داره اینه که به هر حال شما میدونید که ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده، و به هر حال به نوعی این رو حق مسلم خودش میدونسته که چنین برخوردی رو انجام بده با قاسم سلیمانی. تا چه اندازه فکر میکنید که این زمان و موقعیتی رو که انتخاب کرده ایالات متحده، زمان و موقعیتی بوده که به هر حال میشه گفت که با منطق سیاسی همخونی داشته؟
ببینید، پیش از اینکه ما به منطق سیاسی برخورد بکنیم یا با منطق استراتژیکی، زمان اجرا، مکان اجرا اگر بخوام برخورد بکنیم، باید این توجه رو به شما عرض بکنم که ایالات متحده امریکا خودش یک کسی، یک افرادی، یک کشوری، یک حکومتی رو تروریست اعلام میکند و بعد به خودش حق میدهد که اون خواسته خودش رو، برنامه خودش رو به اجرا بگذارد. این خواسته ایالات متحده امریکا یک خواسته یک جانبه است، یک خواسته برنامه ریزی شده و تصویب شده بین المللی نیست که ما بهش بگیم که حق دارد که چنین کاری بکند. حق دارد که نه، دولت ایران هم خیلی مواقع پیش میاد که خود آقای ترامپ رو یک تروریست قلمداد میکند یا افرادی از دولت ترامپ رو تروریست. این دلیل برای این نیست که چون تهران مثلا فرض بفرمایید که آقای پومپئو رو عامل تروریستی قلمداد میکنند، حق دارد که برود او رو از بین ببرد. بس سر این نکته است که ما چجور میتوانیم از نظر اخلاقی و از نظر قانونی مسائل و اینجور اتفاقات رو توجیه بکنیم. به نظر من توجیه پذیر نیست، اگر که همونطور که شما گفتید از دید ایالات متحده امریکا و حساسیت های استراتژیک خودش برای خودش توجیه پذیر است، ولی برای از من این است که برای همگان توجیه پذیر نیست. این اقدام در مقایسه با موازین بین المللی اقدام تروریستی است.
آقای مشتعل‌زاده، یک سوالی پیش شما، یه اشاره کردید به این که چندگانگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با این اتفاق برچیده میشه، اگر اشتباه درک نکرده باشم از فهوای کلام شما، ولی یک نکته‌ای وجود داره، این که اگر دقت کنیم به سفیر جمهوری اسلامی در عراق هم آقای مسجدی، در اصل ایشون مشاور عالی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بوده، یعنی میشه گفت یک نوع هماهنگی بوده در مورد حضور قاسم سلیمانی و همچنین کسی که مسئولیت ارتباطات خارجی جمهوری اسلامی رو در عراق داره و دنبال میکنه. چگونه میشه به این نتیجه رسید که واقعا با این اتفاق این چندگانگی از بین میره؟ چون بارها صحبت از این بود که در اصل تصمیمات سیاست خارجی خیلی هاش از طریق قاسم سلیمانی و سپاه قدس گرفته میشه.
خب بندم عرضم همین است که این تصمیمات دیگه گرفته نمیشه. ببینید، عرض کنم حضور شما که خواهش میکنم دقت بکنید به عرض بنده. من به هیچ وجه نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم و این سیاست ها رو و اصلا نه جانبداری میکنم. من وظیفم هست به عنوان یک دانشگاهی موشکافی بکنم مسائل رو و منطق لازم رو از کنم حضور رو مورد توجه قرار بدم. ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی که علل اصول باید در وزارت خارجه این کشور متمرکز باشه، برنامه ریزی بشود و دنبال بشود، برای سالهای سال مواجه بود با اقداماتی که از کنم حضور شما که نهادهای دیگر از جمله سپاه پاسداران در تأثیر میگذارن بر روابط خارجی. این دوگانگی، این اصل دوگانگی و چنگانگی رو ایجاد میکرد. اغلب ما میدیدیم که برنامه های سیاسی روابط خارجی وزارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با اقدامات سپاه پاسداران و دیگر نهادها در تضاد با هم قرار میگیرن و همدیگر خونسا میکنن. من اون اشاره من به اون جنبه قضیه است، نه اینکه افراد برای این کار میکنن برای اون کار میکنن برای چه کسی کار میکنن. عرض من این هست که آقای این سردار سلیمانی در کارهایی که داشت، در مقامی که داشت، در عرض کنم حضور شما که اقداماتی که انجام میداد در منطقه، عرض کنم با یک قاطعیت و عرض کنم حضور شما که قدرت خاصی این کارا رو انجام میداد و ایشون عمل نشون داد که نه نیازی به سفیر جمهوری اسلامی در عراق دارد و نه نیازی به وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جای دیگه دارد. داشته است قاطع و از منبع قدرت، از مأخذ قدرت عمل میکرد که کمتر کسی میتونست که ایشون رو در این زمینه ملائمش بکنه یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که تعدیل بکنه رفتارشو و سیاستهاشو. عرض من این است که این عامل به نظر میآید که از بین خواهد رفت و حداقل این است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیگر بهانه‌ای نخواهد داشت برای اینی که ما که تنها نیستیم که این کارا سیاست خارجی دنبال میکنیم، دیگران هم هستن، دیگران هم دخالت میکنن و از کنم که اختلال ایجاد میکنن. این بهانه از بین خواهد رفت. این دوگانگی، این چنگانگی، این وضعیت به نظر من میاد که علل اصول باید از بین برود.
سپاسگزارم. پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که از لندن ما رو همراهی می‌کردید، نگاهی داشتیم به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابعادش که بامداد جمعه 13 دی ماه، روزی که در اون به سر میبریم، در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا با یک بخش ویژه خبری تحلیلی. همکارم کامبیز غفوری هم در استودیو حضور داره. بریم به سراغ کامبیز. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، هم از انگلیس، از بریتانیا با ما هستند. اجازه بدید بریم سراغ کامبیز غفوری و از کامبیز بپرسم. کامبیز، یک نکته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم حالا بیتاب اختیاری هم به ما اضافه خواهد شد و نگاهی خواهیم کرد به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی، دیده میشه یک تصویر دوگانه و یک چیزی که ما پیشتر هم بهش پرداختیم، این دو چهره بودن برخوردها با قاسم سلیمانی. اما قاسم سلیمانی به هر حال یک تبدیل شده بود برای جمهوری اسلامی به نوعی به یک آیکون حضور در منطقه، و این حضور رو به واسطه نام قاسم سلیمانی خیلی ها میشناختن. یک سوالی که پیش میاد، مثلا کاربری من دیدم که نوشته که سلیمانی یک آیکون یا یک لوگو برای یک حرکت چریکی بود، البته در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا این کاربر نوشته نظرش رو، و میگه از نظر نظامی کارایی چندانی نداشت به نوشته این کاربر. حالا تا چه اندازه واقعا اون چیزی که ما از قاسم سلیمانی میدیدیم اون حضور معنا داریم؟
ببینید، این که از نظر نظامی کارایی داشت یا نداشت اون رو باید متخصصان نظامی بهش بپردازن، اما چیزی که من شخصا میتونم بگم این بود که اگر شما برای مثال با دیپلمات‌های غربی یا دیپلمات‌های خارجی صحبت بکنید و بهشون بگید که یک نفر رو از سلسله مراتب نظامی ایران نام ببرن، نام قاسم سلیمانی رو بسیارشون میشناختن اگه باهاشون صحبت می‌کردن. بنابراین قاسم سلیمانی بیش از این که مسئله اهمیت نظامیش برای جمهوری اسلامی شاید مهم باشه، مسئله حیثیتی، مسئله به همون صورتی که این کاربر گفتن نماد در واقع قدرت سخت جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود، و جمهوری اسلامی هم پنهان نمی کرد این رو، از قاسم سلیمانی به تدریج نماد ساخته شده بود و این نماد الان کشته شده. حالا صحبت این است که اگر جمهوری اسلامی سرداران دیگر سپاهی رو هم در عراق و سوریه در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر از دست داده باشه، ممکنه چندان براش از نظر بین‌المللی برای وجهش مهم نباشه که قاسم سلیمانی رو از دست داده. دلیلش هم دقیقاً برمیگرده که این تنها یک چهره نظامی نبود، بلکه در معادلات دیپلماتیک هم ازش به عنوان یک وزن نام برده میشه.
کامبیز غفوری از همکاران ما در رادیو فردا بود که نظرشو شنیدید. اجازه بدید که بریم سراغ تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا. آقای تقی‌زاده، بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اول به همین نکته بپرزیم. آقای غفوری اشاره کرد به این که به نماد بودن قاسم سلیمانی، تا چه اندازه شما این رو بهش باور دارید و فکر میکنید که قاسم سلیمانی بیشتر یک نماد بود تا اینکه کارایی نظامی داشته باشه؟
کارایی نظامی هم بدون تردید داشت. به نظر من یکی از مشکلات مدیریتی آقای سلیمانی مداخله مستقیم در اجرای تصمیماتی بود که از پیش در تهران گرفته می شد. او خوشحال بود از اینکه چهرهش شاید در رسانه‌های مختلف در سوریه، در عراق و حتی در لبنان دیده بشه. به این علت نقشی که او ایفا می کرد قابل مقایسه با نقشی است که علی خامنه‌ای در اداره امور مملکت ایفا می کنه. یعنی کسی با فاصله نزدیک به قاسم سلیمانی در سپاه قدس دیده نمیشه، برخلاف اونچه که امروز آقای شریف میگفت و او رو به نوعی غیر مستقیم مقایسه کرد با تهرانی مقدم که از آقای مقدم به عنوان پدر موشکی یاد میکنن و او در سالهای گذشته در نتیجه یک انفجار جون خودش از دست داد، ولی برنامه توسعه موشکی ایران ادامه پیدا کرد. آقای شریف هم میخواست اصرار بکنه که سپاه قدس بعد از قاسم سلیمانی کوچک نخواهد شد یا عملیاتش محدود نخواهد شد، ولی همونطور که گفتم به علت نقش مستقیمی که آقای سلیمانی
سلیمانی در اجرای تصمیماتی که سپاه قدس میگرفت جانشین کردن او بسیار بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین فقدان قاسم سلیمانی خلأ ایجاد میکنه که در نتیجه این خلأ ما بیشتر باید شاهد تشنج باشیم، خلأی که در صورت نبودن ناگهانی علی خامنه‌ای در معادلات قدرت سیاسی در داخل ایران میتونه شکل بگیره. این یک پیروزی سیاسی برای دونالد ترامپ به شمار میرفت در وضعیتی که کنگره در حالت تعطیل قرار داره و یک شکست سیاسی بزرگ برای علی خامنه‌ای در وضعیتی که هم عراق علیه او متشنجه و هم ایران در داخل طی هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای بوده.
آقای تک‌زاده همچنان با ما باشید، به شما برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. همکارم بیتا بختیاری هم از شبکه‌های اجتماعی اینجا حضور داره تا نگاهی داشته باشه به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی که بسیار زیاد بوده، از جمله در شبکه اجتماعی اینستاگرام. در رادیو فردا هم کاربران رادیو فردا نظرات خودشون رو منعکس کردند. از شما هم دعوت می‌کنم از طریق شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید. نظر و دیدگاه شما قطعا میتونه به پوشش خبری ما یاری رسان باشه. و همچنین 2042-02-21-12-21-13 رو هم فراموش نکنید، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. خانم بختیاری بپردازیم به اینکه کاربران به طور کل چگونه واکنش نشون دادن و برخورد کردن با این ماجرا.
محمد، کاربران یه سریشون خیلی خوشحالن از اتفاقی که افتاده و حتی ما در واقع پیام‌هایی داریم هم در برای رادیو فردا هم در شبکه‌های اجتماعی که گفتن این یک نشانه‌ای هست که نظام دیگه نمیتونه دوام بیاره. یک کاربری به نام نایت واچ نوشته فکر نمی‌کنم نظام تا 22 بهمن دوام بیاره، گویا قرار نیست 41 سالگیشون رو ببینن، چقدر حالم خوبه، کاشکی یکی به پدر پویا خبر برسونه و بگه یکم دیگه تحمل کن، چیزی نمونده تا تندیس پسرت رو تو میدون شهر نصب کنی. یا یک کاربر دیگه به نام بهنام قلم قاسم سلیمانی رو قاتل هزاران سوری صدها عراقی معرفی کرده، یکی از عوامل بدبختی اقتصادی میلیون‌ها ایرانی معرفی کرده و ابراز خوشحالی کرده. اما هواداران حکومت هم ابراز خشم و ناراحتی کردن از اتفاقی که افتاده، مثل رهبر جمهوری اسلامی و مثل حسن روحانی رئیس جمهور ایران، گفتن که انتقام این اتفاق گرفته خواهد شد، گفتن از آمریکا انتقام میگیریم، از اسرائیل، حتی از عربستان سعودی انتقام میگیریم. و به هر حال قاسم سلیمانی رو شهید معرفی کردن، نوشتن او همیشه دنبال شهادت بود و اتفاقی افتاد که خودش میخواست. یک کاربری مثلا به نام سجاد نوشته آمریکا قبر خودش رو در منطقه کند و اسرائیل هم هیچ وقت به این اندازه به نابودی نزدیک نبود.
اینا کاربرانی هستن که نزدیک هستن به طیف هواداران قاسم سلیمانی.
همینطوره.
که برخی ها حتی در شبکه هایی مثل اینستاگرام عکس پروفایل خودشون رو هم تغییر دادن.
درسته. به هر حال همونطور که شما در گفتگوهاتون اشاره کردید، یک نماد بود قاسم سلیمانی و به هر حال
برای این گروه از افراد، البته
برای این گروه از افراد و افرادی از کشته شدنش بسیار ناراحت هستن. یک کاربر دیگه نوشته روحانی گفته بود که ما درست گرانی داریم ولی قحطی نداریم، لباس رزمتو اتو کن و بپوش چرا که جنگ شد. یه نفر دیگه نوشته یادتونه میخواستید FATF رو تصویب کنید، حالا دیگه تموم شد و هیچ کس حتی جرأت نمیکنه که در این موارد درباره این موارد صحبت بکنه. آرمان هم از به قول خودش کاربران ارزشی خواسته اصلا کشته شدن قاسم سلیمانی رو به ایرانی بودنش ربط ندن، بلکه به اشغال سفارت آمریکا ربط بدن. صادق هم به هر حال کاربرانی که ابراز خوشحالی کردن از کشته شدن قاسم سلیمانی خطاب به اونها نوشته اینقدر از این خبر ناراحتم که حد نداره و اون ایرانی هایی که دارین خوشحالی میکنین کاشکی بفهمین اگه کوچکترین درگیری پیش بیاد آمریکا به هر حال اتفاقاتی برای ما رقم میزنه که خیلی هممون ناراحت خواهیم شد. و قاسم سلیمانی رو مردی معرفی کرده که داعش رو ریشه‌کن کرد و نوشته کسی حق نداره دربارش اینطوری صحبت کنه. مهدی هم نوشته امروز ترامپ یکی از نمادهای غرور ملی ایران رو به باور اون کشته و حالا نمیدونم آمریکا چطور میخواد افکار عمومی داخل ایران رو به خودش نزدیک بکنه.
سپاسگزارم بیتا بختیاری، شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اگر که همچنان امکان داره میتونید با ما باقی بمونید. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا هم ما رو همچنان همراهی میکنن. آقای تقی‌زاده اجازه بدید یک بار دیگه به شما برگردم، این رو هم به شنوندگانی که این لحظه پیچ رادیو خودشون رو باز کردن بگم که شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید که اختصاص داره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که بامداد جمعه 13 دی ماه در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آقای تقی‌زاده شما اشاره کردید به اینکه این یک شکست سیاسیه برای آیت الله علی خامنه‌ای، اما از طرف دیگه به هر حال قاسم سلیمانی برای یک عده‌ای تبدیل شده بود به نماد و آیکون. آیا فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی بتونه بار دیگه بهره برداری خاصی رو از مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی انجام بده؟
آیا کسانی که طرفدار بن لادن بودند بعد از اینکه در دوره آقای اوباما بن لادن به قتل رسید تونستن جنبشی رو با بزرگ کردن بیشتر نام بن لادن شکل بدن، یا بعد از اینکه البغدادی در دولت آقای ترامپ کشته شد طرفداران البغدادی تونستن از کشته شدن او بهره سیاسی بیشتری بگیرن؟ پاسخ خیره.
البته یک نکته ای هست، مثلا در مورد البغدادی آقای تقی‌زاده اجازه بدید من اینو بگم، در مورد مثلا البغدادی گفته شد که طبق گزارش های اخیر که دوباره داعش یا حکومت اسلامی داره خودش رو بازسازی میکنه، از اون جهت به هر حال این ور ماجرا رو هم میشه دید.
بله، ولی گفتن اینکه این جنبش بازسازی خواهد شد تا اینکه جنبشی در حد تلاشایی که داعش در موصل عراق کرد شاهد باشیم، فاصله بسیار بسیار زیادی هست. آیا باید دید که عمر جمهوری اسلامی بعد از حادثاتی که چند ساعت گذشته بحران تازه‌ای رو شکل داده دوام خواهد کرد، اونقدر خواهد بود که بتونه از کشته شدن آقای قاسم سلیمانی استفاده بکنه در جهت تهییج مثلا نیروهای سپاه؟ اونا احتیاج به این تهییج ندارن، ولی آقای خامنه‌ای در این برخورد حداقل در بود سیاسیش یک دستیار بسیار قابل اعتماد خودشو که مدیریت صحنه رو در اختیار داشت از دست داده و این رو نمیشه خیلی کوچک قلمداد کرد. این حادثه در دقایقی بعد از شکل گرفتن به خبر روز دنیا تبدیل شده، چند درصد قیمت نفت رو در منطقه بالا برده. این نشون میده که منطقه شاهد تحولات غیر قابل پیش بینی ولی بسیار بسیار بزرگی است.
اما نمیشه این رو این گونه تعبیر کرد صحبت شما رو، که به هر حال بخشیش اون چیزی که تحلیلگران و منتقدان جمهوری اسلامی میگن پروپاگاندای جمهوری اسلامی بوده برای ساختن یک چهره نمادین یا آیکونیک از قاسم سلیمانی،
که چه استفاده ای از اون بکنن؟ و وقتی که این مهره از دست میره، اون وقت تاوان از دست دادن این مهره رو چطور باید تحمل بکنن؟ وضعیت امروز آقای زرقامی شبیه قماربازی است که اگر این قمارباز رو جمهوری اسلامی معرفی بکنیم و یک صاحب قمارخانه یا کازینو دار که داراییش بسیار بیشتره، یعنی آمریکا، الان جمهوری اسلامی مقداری از دارایی خودش رو در یک ریسک در یک بخشی از بازی از دست داده، حالا اگر بقیه دارایی خودش رو هم باز به قمار بگذاره، در نهایت این کازینو یا قمارخانه دار خواهد بود که برنده نهایی است. باید دید آیا آقای خامنه‌ای واقعا حیات جمهوری اسلامی رو روی خط قرار خواهد داد با برخورد با آمریکا و اقدام تلافی‌جویانه یا خیر. این پرسش بسیار بزرگی است که ابهام ناشی از این پرسش باعث شده قیمت‌های نفت در منطقه بالا بره و خبر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی تبدیل بشه به خبر روز دنیا.
شما تا چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران واکنشی در قبال این اتفاقی که افتاده به صورت واکنش خیلی سختی انجام نخواهد داد، و تا چه اندازه فکر احتمال میدید که جمهوری اسلامی وارد واکنش سختی بشه با توجه به اینکه شما تاکید کردید به مسئله حیات جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی تا به حال میخواسته که خودش قدرتمند نشون بده. اصلا این طبیعت دیکتاتوری ها هست که خودشون رو در موزه قدرت معرفی بکنن، با کفایت معرفی بکنن و اوضاع رو در اختیار خودشون. اگر قاسم سلیمانی حالا به عنوان یک چهره معرفی میشه، همیشه به عنوان نماد سپاه قدس در جاهایی بوده که پیروزی‌های به اسم سپاه قدس ثبت شده، ولی در مقایسه با آمریکا امکانات امروز جمهوری اسلامی امکانات محدودی است. شما تصور بکنید که در نتیجه یک اقدام تلافی جویانه بعدی تأسیسات نفتی ایران هدف حمله نظامی آمریکا قرار بگیره و اون چی که آقای پومپیو ازش یاد میکرد، رساندن صادرات نفت ایران به صفر با از بین بردن تأسیسات نفتی ایران عملی بشه. آیا امکانات اقتصادی ایران امکان مقابله با فشارهای فزاینده آمریکا رو در منطقه خواهد داشت یا خیر؟ اینجاست که من واقعا نمیدونم آیا علی خامنه‌ای به دنبال یک واکنش شهادتی و جهانی